23 این صدای رادیو فرداست. قوه قضاییه ششمین حکم اعدام را برای معترضان بازداشتی صادر کرد. همزمان با ادامه تحصن دانشجویان دانشگاه‌ها، بازاریان و کسبه شهرهای کردنشین دست از کار کشیدند. مولوی عبدالحمید از تشدید سرکوب در مناطق کردنشین به خصوص مهاباد ابراز نگرانی کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. قوه قضاییه بار دیگر برای یکی از معترضان بازداشتی در تهران حکم اعدام صادر کرد. این ششمین حکم اعدامی محسوب می‌شود که در هفته‌های گذشته برای معترضان صادر شده است. قوه قضاییه اتهامات معترض بازداشتی را از جمله در اختیار داشتن سلاح سرد، ایجاد ناامنی و مجروح نمودن یک بسیجی عنوان کرده است. در گزارش قوه قضاییه به هویت فرد بازداشت شده، محل نگهداری و شرایط بازجویی از او اشاره‌ای نشده. این احکام اعدام پس از درخواست نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اعدام معترضان صادر می‌شود. در 65مین روز از اعتراضات سراسری در ایران، روز یکشنبه شماری از بازاریان و کسبه در شهرهای مختلف عمدتاً کردنشین احتساب کردند. بنابر گزارش‌های رسیده، تعداد زیادی از بازاریان و کسبه کامیاران، بانه و سقز در استان کردستان، تکاب، بوکان و مهاباد در آذربایجان غربی و جوانرود و کرمانشاه در استان کرمانشاه اعتصاب کردند. همزمان دانشجویان در چندین شهر ایران هم در محیط دانشگاه‌ها دست به تجمع زدند. روز یکشنبه دانشجویان دانشگاه‌های ساری، امیرکبیر تهران و آزاد تهران واحد سوهانک، علم و صنعت، دانشکده روانشناسی دانشگاه خوارزمی، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مدنی آذربایجان، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان و دانشکده های ادبیات، تربیت بدنی و کامپیوتر دانشگاه علامه طباطبایی تجمعات اعتراضی برگزار کردند. مولوی عبدالحمید با ابراز نگرانی از تشدید سرکوب ها در مناطق کردنشین از ماموران حکومتی خواست به سوی مردم تیراندازی نکنند. امام جمعه اهل سنت زاهدان روز یکشنبه در پیامی توییتری وضعیت در مناطق کردنشین به ویژه شهر مهاباد را نگران کننده توصیف کرد. مولوی عبدالحمید خشونت حکومتی از جمله فشار و سرکوب معترضان را باعث گسترش نارضایتی ها دانست. بر پایه ویدیوهای منتشر شده به دنبال اعتراضات گسترده در مهاباد، شامگاه یکشنبه در این شهر صدای تیراندازی ممتد به گوش می‌رسد. در پی وقایع اخیر در مهاباد هنوز از شمار کشته شدگان، مجروحان و بازداشت شدگان خبری منتشر نشده است. و ما یک هفته پس از انفجار مرگبار در استانبول، وزارت دفاع ترکیه از آغاز حملات هوایی این کشور در شمال عراق و سوریه خبر داد و ادعا کرد از این مناطق به عنوان پایگاه‌های تروریست‌ها استفاده می‌شود. پیشتر وزیر کشور ترکیه ادعا کرده بود افراد دستگیر شده در ارتباط با این انفجار با PKK ارتباط داشتند و دستور بمب‌گذاری از شهر مرزی کوبانی در سوریه آمده بود. در ادامه بیانات وزارت دفاع ترکیه ادعا شده که این عملیات بر اساس حقوق دفاع مشروع طبق ماده 51 منشور سازمان ملل متحد به منظور از بین بردن حملات تروریستی از شمال عراق و سوریه، تضمین امنیت مرزها و از بین بردن تروریسم در مبدأ انجام شده است. همین سیدی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، به پرسش های ما در این باره پاسخ داده است.
این حملاتی که امروز صورت گرفت هرچند وسیع ترین بود، اما آغاز حملات نبود. حملات هوایی ترکیه در مخصوصا به مناطق کردستان عراق و قندیل در چند ماه گذشته ادامه داشته. هر بحران سیاسی، اقتصادی، در امور مهاجران، در امور آواره‌های سوری، هر بحرانی که دولت اردوغان باش مواجه می‌شد، بلافاصله بعدش یک حمله‌ای به شمال عراق یا به کردستان عراق صورت می‌گرفت. اما این حمله‌ای که امروز صورت گرفته ظاهراً وسیع‌ترین هست تا این لحظه. البته هنوز مورد حمله زمینی نشده، فقط حمله هوایی بوده. علتش هم گویا مربوط هست به حمله تروریستی که در استانبول صورت گرفته. و جالب اینجاست این ادعا که گویا کار نیروهای کرد در سوریه شمال عراق بوده، ادعاییه که تنها چند ساعت بعد از انفجار مطرح شد. اونم توسط مقامات بالا، وزیر کشور، وزیر دفاع اعلام کردن بدون هیچ تحقیقی، بدون اینکه حتی هنوز متهمی که بازداشت شده بازداشت بشه، بدون اینکه حتی معلوم بشه که اون متهم احیانا کرد هست یا عرب هست یا از کجای سوریه وارد شده، در همون ساعت‌های اولیه میشه گفت به استقبال این عملیات تروریستی رفتن و بلافاصله اعلام کردن که نیروهای کرد در سوریه یا در شمال عراق پشت این حمله بودن و ما مجازاتشون می‌کنیم.
آقای سیدی، وزارت دفاع ترکیه پیشتر در یک توییتی نوشته بود که ساعت حساب فرا رسیده. وزارت دفاع ترکیه بدون ارائه هر جزئیاتی گفته که لانه ترور با حملات دقیق از بین میره. اما این در حالیه که حزب کارگران کردستان یعنی PKK و نیروهای کرد شمال سوریه ادعای دولت ترکیه مبنی بر دست داشتن در انفجار استانبول رو به طور کلی رد کردن. شما تصور میکنید با تکذیب این اتهام چگونه است که حملات هوایی با این شدت صورت میگیره؟
ببینید، من عرض کردم که هنوز چند ساعت نگذشته بود، هنوز متهمی بازداشت نشده بود، میگفتن که این کار نیروهای کرد است. طبعا کردها در این شرایط اصلا به نفع اونا نیست که همچین عملیاتی صورت بگیره. اینه که مثلا ترکیه ای که میدونن اردوغان پس از 20 سال قرار قدرتش رو از دست بده، ترکیه ای که میدونن در بحران بسیار وسیع اقتصادی هست و نیاز داره به یک عملیات خارجی، بیا همچین بهانه ای بدن، صرف نظر از بعد اخلاقی آن اصلا منطقی نیست. اما مسئله اینه که واقعا ترکیه در چند ماه آینده که خوابات سردویشتازی که شروع داره و با تاج به نظر سنجویی که اعلام شده نیاز به بسیج افکار عمومی داره. ببینید، شما به صحبت روی وزیر دفاع اشاره کردید، من به صحبت پنج روز پیش سردبیر روزنامه یعنی شفق، روزنامه طرفدار حکومت، استناد میکنم که گفته بود این تروریست توسط آمریکایی ها دوره دیده بود. و چهار روز بعدش دیروز وزیر کشور اعلام کرد که PKK یکی از تشکیلات سازمان اطلاعات آمریکا. یعنی اینا میخوان از این فضایی که به هر حال در ترکیه همیشه فضای ضد آمریکایی اندک طرفدارانی داره، فضای ضد اتنیک کرد اندک طرفدارانی داره، میخوان به هر طریقی با توسل به هر ترفندی بسیج بخشی از افکار عمومی ترکیه رو داشته باشن، از بحران‌های بسیار عمیقی که باهاش مواجه هستن و همچنین انتخابات سرنوشت‌سازی که در چند ماه آینده در اوایل سال 2023 در پیش رو خواهند داشت، افکار عمومی رو از این مسیر منحرف کنند. بلا هیچ منطقی نیست که تنها چند ساعت پس از انفجار عامل اونا رو معرفی کنند.
آقای سیدی، یک روز پس از تازه ترین حمله سپاه پاسداران به نقاطی در اقلیم کردستان عراق، اظهارات بسیاری از سوی مقامات ایرانی انجام شد. از جمله اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه، حتی به عراق رفته بود و خواستار مقابله عراق با کردهای مسلح در اقلیم کردستان شده بود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم تهدیدها از سوی ناحیه کردستان عراق رو این توضیح اونه، گفته که جمهوری اسلامی تحمل نخواهد کرد و اصولا جمهوری اسلامی در کلیت این گروه ها رو متهم به تحریک اعتراضات در ایران میکنه. شما تا چه حد تصور میکنید که این مسئله به حقیقت نزدیک باشه؟
ببینید، متاسفانه همچنان که در سال قبلی عرض کردم که حمله سیاست خارجی و منطقی ترکیه کاملا متاثر از بحران های داخلی شد، در مورد جمهوری اسلامی هم به طریق اولا چندین برابر باید بگیم که سیاست منطقیش از جمله این تهدیداتی که برای کردستان عراق و احزاب کردستان ایران داره 100% مرتبط با مسائلی است که الان همه افکار عمومی ایران و حتی جهان میدونن که الان در کردستان ایران چی میگذره. حالا در همچین شرایطی حکومت میاد تهدید میکنه احزاب کردستان ایران رو. اما این قسمت رو من باهاش موافقم، نه به معنای تحریک، اینکه واقعا افکار عمومی کردستان ایران متاثر از احزاب ایران هستن، احزاب کردستان ایران هستن. احزاب کردستان ایران از طریق رسانه‌هاشون، رادیو، تلویزیون، شبکه‌های اجتماعیشون اطلاع رسانی میکنند، ویدیو و اعلامیه‌های مردم رو منتشر میکنند. فراخوان‌های احزاب، مخصوصا فعال فراخوان‌های مرکز همکاری احزاب کردستان ایران منتشر میشه. از اینکه فضای کردستان ایران متاثر از فضای سیاسی احزاب کردستان ایران هست تبدیل نیست، اما این به معنای دخالت نیست. اگر چنین باشه که نصف کشورهای جهان باید با جمهوری اسلامی اعلان جنگ کنند، چون جمهوری اسلامی به غیر از اینکه مستقیما در چندین کشور درگیر است، علیه نصف بیشتر کشورهای جهان به قول خودشون اطلاع رسانی میکنه از طریق شبکه بسیار بزرگ ابررسانه‌ای که در اختیار دارن به اسم شبکه بومردی تروریستیم. بله، احزاب کردستان ایران در شکل گیری فضای سیاسی کردستان ایران نقش دارند، اما این مطلقاً به این معنی نیست که اونا حضور مستقیم نظامی داشته باشند. و جمهوری اسلامی هم اینو میدونه، اما برای فرار از واقعیت امروز کردستان ایران متوسل به این تعریف میشه. از سوی دیگه باید به این نکته توجه کنیم که انقلاب نوین مردم ایران وارد سومین ماه شده، ولی اردوغانی که مایل در مورد کوچکترین مسائل منطقه و جهان اظهار نظر کنه در این زمینه کاملا سکوت کرد. این نگرانی های تهران و آنکارا در این زمینه هم با هم مشابهه. اینو در نظر بگیرید که الان افکار عمومی جهان هم متوجه مسائل ایران و کردستان شده. تحولات چند روز اخیر مهاباد مخصوصا باعث شده که افکار عمومی مردم ایران تمام قد پشت تحولات کردستان ایران باشن. این به هیچ وجه خوشایند دولت مرکزی تهران نیست، این به هیچ وجه خوشایند دولت مرکزی آنکارا هم نیست. رؤیایی که اردوغان برای آینده ایران داشت آنچه نیست که الان در جریان است. اونها هم با شعار زن زندگی آزادی مشکل دارن، هم با همزیستی و اهداف مشترک گروه‌های مختلف اتنیکی فارس، ترک و کرد مشکل دارن. واقعا اردوغان برعکس این تحولات بر روی شکاف‌های اجتماعی، بر روی جنگ میان کرد و فارس و کرد و ترک و ترک و فارس حساب کرده بود. همه این معادلات به هم خورده و الان می‌بینیم که در مهاباد ضمن اینکه جمهوری اسلامی وارد آخرین فازهایی که از تبخش میشه حکومت نظامی انجام بده شده، اما مقاومت ادامه داره. همه اینها به نظر من باعث شده که دولت‌های منطقه مخصوصا ترکیه و بالاخره جمهوری اسلامی وارد این سیاست‌های غلط منطقه‌ای خودشون بشن.
از همین سیدی تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا میشنیدیم. حضور چند شرکت تجاری از جمهوری اسلامی در نمایشگاه جهانی تجهیزات و فناوری‌های پزشکی در دوسلدورف آلمان اعتراض یک نماینده مجلس این کشور را به دنبال داشته. این نماینده از حزب حاکم دموکرات آزاد در گفتگویی یادآور شده که در شرایطی که به گفته او حقوق بشر در جمهوری اسلامی نقض می شود و مردم خودسرانه کشته می شوند، نباید اجازه داد شرکت‌های این کشور در چنین نمایشگاه‌های حضور بیابند. بشنویم از شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
شهر دوسلدورف مرکز پرجمعیت‌ترین ایالت آلمان دارای نمایشگاه بزرگی است که همه ساله ارائه کننده محصولات صنعتی سبک و سنگین، کشاورزی، ساختمانی، بهداشت عمومی و غیروست. یکی از تازه ترین نمایشگاه ها مدیکا نام دارد که عرضه کننده تجهیزات و فناوری های پزشکی است. در این نمایشگاه 4500 شرکت از 69 کشور دنیا دستاوردهای پزشکی خود را ارائه کرده بودند که 22 شرکت هم از جمهوری اسلامی به این نمایشگاه راه یافته بود. این نمایشگاه 4 روزه 3 روز پیش به کار خود پایان داد، ولی با این حال حضور بحث برانگیز شرکت‌های ایرانی در این نمایشگاه جهانی سر و صدای فراوانی در آلمان به پا کرده. خانم ماری اگنس سیمرمن نماینده بوندستاگ مجلس آلمان در گفتگوی روز شنبه خود با خبرگزاری آلمان حضور شرکت‌های جمهوری اسلامی در نمایشگاه دوسلدورف را به باد انتقاد گرفته و گفته این عملی مسخره آمیز است که رژیم جنایتکار ایران بتواند بدون مانع در بزرگترین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری‌های پزشکی محصولات خود را ارائه و تبلیغ کند. به چنین اعمالی به گفته وی باید فوراً پایان داده شود. خانم سیمرمن یکی از نمایندگان مجلس آلمان از شهر دوسلدورف است و در حال حاضر ریاست کمیسیون دفاعی این مجلس را در دست دارد. از طرفی مدیرعامل نمایشگاه جهانی دوسلدورف هم در گفتگو با خبرگزاری آلمان تاکید کرده این نمایشگاه به تحریم‌های اتحادیه اروپا پایبند است و هیچ یک از شرکت‌های ایرانی که در نمایشگاه دوسلدورف حضور داشتند مشمول تحریم‌ها این اتحادیه نبودند. بنابراین تا زمانی که هر شرکتی مشمول تحریم نباشد میتوان با آن قرارداد بست. با این حال اما خانم سیمرمن از حزب حاکم دموکرات آزاد آلمان صریحا یادآور شده باید روشن شود چگونه 22 شرکت ایرانی اجازه حضور در این نمایشگاه را به دست آورده و چه کسی مسئول آن است. به گفته این سیاستمدار آلمانی نمیتوان تحمل کرد رژیمی که حقوق بشر را نقض میکند و زیر پا میگذارد و خودسرانه مردم را میکشد بتواند در نمایشگاه جهانی دوسلدورف شرکت کند. نمایشگاه جهانی تجهیزات و فناوری‌های پزشکی با حضور 4500 شرکت از 69 کشور دنیا از جمله 22 شرکت از جمهوری اسلامی 3 روز پیش به کار امسال خود پایان داد.
شهرام میریان گزارش می‌داد عزیزان و به پایان این بخش 15 دقیقه‌ای می‌رسیم. وعده ما 45 دقیقه دیگر در مجله همیشه شنیدنی نیمه شب خواهد بود.